رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام، در این روزها از رویدادهای خارق درست یک سال می گذرد. شب 23 و 24 ایول نیروهای دولتی به بعضی از محلات شهر خارق حمله بردند. مقامات رسمی می گفتند که از قبل این عملیات تهیه شده بود و آنها محلی بودوباش این گروه ها را آموخته بودند و حمله دقیق به همان محلات انجام گرفت که این گروه ها قرار داشتند. تا کجا این ادعا درست است؟ آیا راه های دیگری حل بحران خارق سال گذشته وجود داشت یا نه؟ ما برای گرفتن پاسخ به این سوال به استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه سیف الله سفروف، تحلیلگر و معاون اولی رئیس پژوهشگاه استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان و امنیت عبدالنظر، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و تحلیلگر را دعوت کردیم و در خط تلفن از خارق با ما بوی محمد علی بخش و روزنامه‌نگار و تحلیلگر پیوست هستند و من هم اینجا نور محمد خوزاده در استودیوی شهر پراگ گردانندگی این برنامه را بر عهده دارم. جناب سیف الله سفروف، بیایید با شما اجازه دهید با شما آغاز میکنیم. تا کجا مثلا به نظر شما راه های دیگری حل بحران خارق وجود داشت بجز از عملیات؟
چنین به حدودن که گویو آن در گزمه روزنی سایمز خواندن گویو که حکومت با یک قسم کشور حجوم کرد، این اصلا معنای منطقی ندارد، زیرا حکومت فقط میتواند به مقابل جنایتکار حجوم کند، به مقابل اونهایی که سرحد ویران کردند حجوم کند. و البته همه مردم تاجیکستان میدانند و در روزهای 24 ایول سال گذشته هم در سامانه ها بسیار انتشار شده بود که از طرف افغانستان هم قواه ها به سوی سرحد تاجیکستان آمده ایستادند و اونها نیتی گذشتن از دریای پنج را دارند. البته همه ای چه میگن مسئله هایی که در دنیا هست راه های حل گوناگون دارد. مثلا میتوانند راه گفت و شنید هست، راه مثلا تفتیشاتی یا اینکه تحقیقاتی حل کردن این مسئله هست، راه محدود کردن همون گروه ها هست و غیره و کذا ها. لیکن این انتخاب همون ساختارهای قدرتی بود که با همین خلاصه آمدن و البته ما حق ندارم که با فعالیت اونها دخالت کنیم و گوییم که این راه درست بود و این راه غلط. اونها کار خودشان را انجام دادند و حالا ما فقط میتوانیم که دویر من این مسئله بحث کنیم. خلاص.
بله، ببینید من در همین رابطه با آقای عبدالنظر میخواستم سوال کنم. ببینید، نیروهای دولتی میگفتند که محلی بود و باشی این نیروها را در خارق میدانستند. اگر میدانستند این راه ها را، چرا از راه های دیگر استفاده نکردند؟ یا شما فکر میکنید که کشتار جنرال عبدالله نظرف نیروهای دولتی را به غضب آورد و اونها تصمیمشان را دیگر کردند و دست به عملیات نظامی زدند؟ آقای عبدالنظر،
اولا باید بگفت بنده این عملیات را محکوم خواهم کرد. حکومت ها اولا قبلا باید اثبات میکردن که جناب عبدالله فش جانب باشندگان شهر خارق کشته شد و یا که از جانب گروه های دیگری که میخواستن در بدخشان یک نزاع بوجود بیارن، اولا باید این را اثبات میکردن. و دوم که امروز حضور جناب سیف الله گفت که این حقوق وزارت های قدرتی است. به فکر وزارت های قدرتی هم باید طبق قانون های جمهوری تاجیکستان عمل کنند، نه با اختیار خود. و اون مردم را جنایتکار گفتن خیلی بر محل است جنایتکار بودن و نبودن نارا سود اثبات میکند، نه سیف الله سفرزاده نه وزیرای قدرتی جمهوری تاجیکستان. بلکه به اندیشه من حکومت اگر میخواست که در تاجیکستان آباده و احترام به جناب رئیس جمهور باشد، با طبق قانون کار میکردند و خود طالب کمانبک خود نماینده وزارت امنیت جمهوری تاجیکستان است و در رتبه پلکانک است. و اگر او جنایتکار میبود، چرا او در وزارت امنیت کار میکرد؟ و وزیر میتوانست او را اولا قبلا از وظیفه استعفا میداد و سپس میتوانید او را به جاگوری میکشید. لیکن بندیشه من حکومت این قضیه را قبلا تعریضی کرده بود و خواست که در خون مردم بدخشان یک ترس و حراسی در آورد.
من میخواهم که جناب علی بخشوف را از خارق به صحبت دعوت کنم. جناب علی بخشوف، این گروه هایی که حالا از آنها گروه های نمیدانم سرکش نام میبرند، شما فکر میکنید که واقعا هم از کنترل دولت خارج شده بودند؟
یک رومان در یک مقاله خود در ماه آگوست در آرژفلوم سنی مطلب نویستم پورا فکرم خودم نویستم. خود رو میدونم که این نفرها علاقه اینا یک جنایی بودن که اونا در گیز پل آدم های علاقه داشتن. لیکن وقت به کماندانی که اونها برای جنگ تور بودن در برشان علاقه اون نشده گیدن. او یراقی جنگ کرده یراقی از خوده آلا مگر خوان در کلی پرستان یراقی پیدا جنگ کردن ممکن است. لیکن اون وقت مثل ما چشدار بودیم که خود خود پروکراتور و سود و دیگر تشکلات های دخلدار انبیدی و دیگر وقتی گرسته یک بارا مثلا سنجیده، اما کسی که گناهکار همین مثلا بود به جواب بری میکشند. اما ما چشدار این بودیم و وقتی کلاها در اینجا داخل شده ما هم دومان کردیم که یک خواهی ماهیم میدرد و اصلا آدم ها رو کسی که برای کار
بله ببینید، بعضی از خوانندگان سامانه رادیوی آزادی هم در پایان مقاله هایی که راجع به این رویدادها به نشر می رسید می گفتند که از آن سوی مرز، یعنی از طرف افغانستان هم تهدید مرزی یا امنیتی وجود دارد و گویا جانب دولت یکی از سبب های انجام دادن عملیات نظامی در خارو گویا همین مسئله بود. جناب سیف الله سفر، شما به این مسئله چی میگوید؟ راجع به این مسئله آیا واقعا هم از آن طرف مرز خطر وجود داشت، خطر امنیتی؟
حالا مرحمت همون روزنامه روز 24 یولی سال 2012 در همین جا نوشتن که از افغانستان و تاجیکستان دویجتسا گروپا بایویکوف کتون نمیرنی там поддержат командир в Горно-Бадахшанской автономной области. Об этом сообщили какой-то источник, где Камакакашмист, близких к таджикской оппозиции. По данным агентства бывших полевых командиров объединенной таджикской оппозиции и их союзников в Душане. И они же хама шумагаски, они гуна гапогаст ва бая толи байонбек фану машасту в настоящее время бывший полевой командир собирает силы для адекватной ответ войска.
Умуман, по назаре худи шума, оля хамин гуна хаф аз он тарафи марз вуджуд дошт?
Бале дошт, баруй он ки ин маалумот як тарафи, масаба, хамин гуна маалумото соли 2011 дар розумай Азия Плюс хам будан ки хамин харакато хастан. Яни ки آگاهی رو از طرف ژورنالیستان ما گرفته بودیم.
پس ببینید، اگر ما یک کم به تاریخ نگاه کنیم، پس از جنگ داخلی در منطقه بدخشان مثل منطقه های دیگر به طوری باید خلع سلاح انجام نگرفت و هرگاه که رهبری دولت تاجیکستان به خارق سفر میکرد با این گروه ها ملاقات انجام میداد و تحت شرط و شرایط آنها به فعالیت خود ادامه میدادند. نمیدانم حالا در نهادهای قدرتی و یا در جایهای دیگر. ولی در همان روزهایی که در خارق ناآرامی ها ادامه داشت، اگر ما به یاد بیاریم وزیر کارهای داخلی افغانستان بسم الله خان محمدی و رهبر ریاست امنیت افغانستان رحمت الله نبیل آمده بودند و مسئله های امنیتی را با جانب تاجیکستان حتی با رئیس جمهوری تاجیکستان بررسی کردند و همان شبانه روزها حتی یک دعوای در مطبوعات پیدا شد که گویا اینجا مسئله بدخشان بزرگ است، مسئله تشکیل فرغانه بزرگ است. نمیدونم آقای عبدالنظر، شما به این گفته ها چی عقیده دارید؟ شما جوابتان چی هست؟
اولین بود بگفت که چرا جناب سیف الله سفر میگن که از روزنامه‌نگارا چیزی را پیدا کردن، اطلاعات رازدان را گرفتن که در او مرز بدخشان طالبان و دیگر قواهای غیر رسمی هستند. باید بگفت که بندشه من در وزارت ها اصلا باید شعبه های مخصوص باشد که شما تکیه با آنا کنید، با آنا با تحلیل خود بکنن، نه اون که ما که یک مردم زود باوریم با اون اندیشه ها که در گزیت و مجله و روزنامه هم باید با اون تکیه کنن. برای مثال شما باید بگویم که در یکی از منانایه های ولایت مختار بدخشان کوهی نماینده وزارت امور داخلی از نماینده سرحدات یعنی وزارت امور امنیت اسلحه خریداری کرد. و اون را باید با حکومت بفروشد. بعدتر وقتا که این افیا شد اون را قپیدن و تا دو محاکمه سوده هم شد، لیکن ندیگم به انجام چرا
است. ببخشید اسلحه را از افغانستان یا که
نه 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 از خود حکومت ها خریدن، از یک ارگان، از یک وزارت مختلف با وزارت مختلف، به خاطر آمار، به خاطر که باید نشان بدن که اونا صادقن به جناب رئیس جمهور و به وزیر خیش.
جناب سفرف شما چی میگویید به این سوالی که مطرح کردیم؟
اگر چنین خوفی نمیشود، اگر این معلومات های داشته ما نادرست میبود، مگر دو وزیر خوبتی کشوری همسایه میتوانستند خیزند از اختیار خودشون به اینجا بیارند؟ البته نه. یعنی در اینجا خوف بود و این واقعی است، در اینجا یکان نادرستی ارقام وجود ندارد.
آقای علی بخشاف، راجع به این مسئله چیزی گفتنی دارید؟
در باره خل سلاح امنیت بسیار خوب گفت. این معلوم است که یراق بهترین در سطح بلند خل سلاح فقط در بدخشان گذاشت، چیزی بود جمع کردن. لیکن خود امون افترانی که در اینجا در عملیات شروع کردن، یراق خود پرت واسر تسمی آنها بچه ها گرفتن و بعد بگردانده با حکومت سپردن. لیکن آخر آنهایی که این کار کردن شاید که رابط دولت هم از این خبر دانه باشد، شاید که خود امون سیف الله سفر هم در باره این نگاهیم که اخبارات ضروری ندارد. گب در باره اگر افغانستان رود، من باوری کامل دارم که سالان نزدیک افغانستان به دارستان کاردار هم نمیشد.
پس هدف انجام این عملیات در خروج چی بود به نظر شما؟
شاید که خواست یک بار نشان دهند که چیکار کرده به شما ممکن بودش و که این درکار ما تا حاضر ندارستن که به که این درکار بود.
بله. جناب امنیت عبدالنظر، شما چی میگوید؟
بدخشان هرگز یک عقیده سپرتیستی ندارد، بلکه دل مردم بدخشان تا اندازه از رهبریت جدید حکومت تاجیکستان کلن دل سرد شدن. باید بگفت که منطقه های مختلف تاجیکستان بعد بخصوص بدخشان بعد امضای سازشنامه صلح به حکومت هیچ مشکلی نداشتند، ولی افراد رسمی و ارگان های دولتی به مانند انستیتوت استراتژی پیش نزد رئیس جمهور توانستن بدخشان را یک منطقه مخالفین به جناب رحمان و حکومت و سازمان دادن با چنین عملیات های نظامی خیششان.
به نظر شما جناب امنیت عبدالنظر، چی باید کرد؟ چی برنامه ها را حکومت و عموما جامعه شهروندی باید در این منطقه انجام دهد تا که این حادثه ها از خاطره مردم، از خاطره ساکنان زدوده شود، روحیه آنها به معیارهای معمولی برگردد؟
مردم و وقت که خود داورند تعینات خیش را غیر رسمی هم باشد برآوردن که آن چنین صدا میدهد با مسلحت پیشکی به خاطر ترسانیدن، چون وزیر دفاع خودشان در مصاحبهشان گفته بودند که دل استرشینی، یعنی ترساندن مردم، استرشینی به زبان لاتینی ترور میگن، با شرکت حزبای مختلف تاجیکستان و تشکیلات های بین المللی بگذار تحقیق بکنن و گناهگار را پیدا بکنن و گناهگاران با جزا داده شوند.
بفرمایید جناب علی بخشاف.
برای چی؟ الله هم برای آمدن و تاریخ کردن در اینجا تشکلات های برنامه امکانیت ندارند یا اجازت ندارند، اما می خواهیم که مناسبت ها در اینجا خیلی تین شدند. الله خدا را شکر تین شد.
و جناب سیف الله سفرف، نظری شما در این باره چی هست؟
جناب علی بخشاف را تصدیق میکنم در اون قسمی که باید تشکلات های بین خلقی که در تاجیکستان کار میکنم حتما در بدخشان هم باید کار کنم، نه تنها در خارق بلکه در همه این ناحیه هایی که ضرورت به یکان برنامه دارن. لیکن باز یک چیز است که باید که این برنامه ها از همون منطقه ها یا اینکه از همون ناحیه ها هم پیشنهاد شود که کدام برنامه ها کدام پرابلم های مشکل دارن تا اینکه حکومت یا وزارت کارهای خارجی آنها را به همون طرف فرستند.
یادآوری میکنم که در این صحبت از دوشنبه از استودیوی رادیوی آزادی سیف الله سفرف، معاون رئیس مرکز استراتژی وابسته به ریاست جمهوری و امنیت عبدالنظر، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و از شهر خاروق تلفنی بوی محمد علی بخشاف، روزنامه‌نگار و کارشناس شرکت داشتند. تشکر.
های تاجیکی در اینترنت، در فیسبوک، توییتر و گوشه های دیگر.
سلام، امیدوارم خوب و صحت و سلامت هستید و بسیار سپاسگزارم که با وجود روزداری در این ماه گرم حوصله کردید و به برنامه های ما گوش می دید. امروز بعد از اون که اخبار تازه در باره شبکه های اجتماعی و فناوری های نو را شنیدیم، در باره اون صحبت میکنیم که چرا هیاهو در باره تلویزیون های 3D و یا 3D یک و یک باره کم شد. بعدا صحبت داریم در باره پیشنهاد های بحث برانگیز دیوید کمرون، نخست وزیر بریتانیا، برای محافظت نورسان و کودکان از پورنو و یا فحش ها در اینترنت. اما حالا خبرها.
بعد از چند ماهی تهیه در تاجیکستان، طرح آدابنامه شهروند الکترونی برای بررسی به معرض عموم گذاشته شد که معیارهای رفتار در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را مقرر کرده است. در این آدابنامه که 21 بند دارد، آمده است هنگام استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی به انابت گرفتن منافع جمعیتی اولویت دارد و در فضای مجازی هم شعار پندار اینک، گفتار اینک و کردار اینک حتمی است. بنابر جنجال و خرخشه در شبکه‌های اجتماعی از طرف کاربران تاجیک، جامعه مدنی کشور پیشنهاد کردند تا چنین آدابنامه قبول شود. تعداد کاربران اینترنت در چین به 591 میلیون نفر رسیده است و سالانه تا 20% زیاد می شود. تعداد کاربرانی که از طریق تلفن های هوشمند و دیگر لوحه های الکترونی به اینترنت وصل می شده اند به 464 میلیون نفر رسیده است. حالا 44% اهالی چین به اینترنت دسترسی دارند و این کشور از حساب تعداد کاربران این شبکه جهانی در مقام اول می ایستد. بنابر گزارش ها 30% وبسایت های بلاروس در کشورهای دنیا بسته شدند، زیرا از طریق آنها هرزنامه و یا سپم زیاد ارسال میکنند. با گفته شرکت امنیتی کلود مارک، اکثران وبسایت های کشورهای اروپای شرقی برای ارسال سپم استفاده میشوند و در این میان بلاروس در مقام اول است. سپم و یا هرزنامه ایمیل های دارای ترغیبات است که صاحبان پشت های الکترونی از آن بزارند. شرکت نوکیا این هفته تلفن هوشمند را وارد بازار کرد که قوی ترین عکس بردار در میان تلفن های هوشمند را دارد. تلفن نوکیا لومیا 1020 با عکس برداری 41 مگاپیکسلی مجهز است و امکان می دهد کاربرانش عکس های با صفت و همچنین ویدیوی HD بردارند. تلفن مذکور همچنین تمام امکانات دیگر تلفن های هوشمند را دارد و از 800 تا 1000 دلار فروخته می شود. از میان آوازخوان‌های معروف، کاربران فیسبوک در تاجیکستان بیشتر از همه صحیفه گوگوش سرایندار ایرانین را پسندیدند. بنا به آمار تورنمای سوشال بیکر، تعداد آنهایی که صحیفه گوگوش را لایک کردند و یا پسندیدند به 1100 نفر میرسد. بعدن افشین، آوازخوان دیگر ایرانی، آوازخوان محبوب در فیسبوک تاجیکی بوده است. صحفه فیسبوک او در میان تاجیکان تقریبا 1000 لایک دارد. تینا کندلک، آوازخوان گرجی مقیم روسیه، در مقام سوم است و 846 لایک دارد. از میان آوازخوان های تاجیک در فیسبوک، صحفه فرزین فقط 124 لایک دارد و در مقام هشتم است.
هرچند در تالارهای بزرگ سینما و یا کینوتئاترها فیلم های 3D بیننده کافی دارند، اما تلویزیون های 3D که همین دو سه سال پیش با هیاهو به بازار وارد شدند، خریدار کافی پیدا نکردند. در شهر دوشنبه هم خود شما این گونه تلویزیون ها را البته در فروش دیدید و میدونید از این رو در باره شان زیاد نمیگویم، ولی حالا یک سوال مطرح است که چرا تلویزیون هایی که با تماشای آن خود را در داخل منظره واقعی احساس میکنید به خانه های مردم وسیع راه نیافت و برعکس پیشبینی ها محبوبیت پیدا نکرد؟ پاسخ این سوال ها در گزارش از همکارم شهلای گلخواجه.
آرتور موسکون، ساکن شهر لس آنجلس، عاشق ابزارهای نو الکترونی است و میخواهد اولین شده در کوچهشان صاحب ابزاری نوترین بزرگ باشد. اما از خریداری یکی از این گونه ابزارها چندان خوشحال نیست و از خریدن تلویزیون های زیبای 3000 دلاری 3D و 3D سامسونگ. آرتور 34 ساله به خبرگزاری آلمان گفته است: واقعا تماشای برنامه های تلویزیونی 3D لذت می دهد، اما چنین نمایش ها زیاد نیست و یک نوع درد سر برایش ایجاد می کند. از این رو می گوید آرتور از خرید خریدن تلویزیونهای 3D چندان روزی نیست. او بعد آن بسیار غمگین شد که شبکه بزرگ ورزشی ESPN در آمریکا که 3 سال پیش با شور و ولوله نمایش برنامه‌های سه‌بعدی را آغاز کرد، ماه ایون پخش چنین برنامه‌ها را متوقف ساخت. کاتینا آرنولد سخنگوی ESPN در آن زمان توضیح داد که بنابر کم بودن مشتریان برنامه‌های 3D پخش نمایش‌ها در این فرمت متوقف کرده می‌شود. با گفته کاتینا آرنولد، هیچ کس مثل شبکه ESPN در پخش سه‌بعدی برنامه‌های ورزشی تجربه ندارد و هرگاه که مشتریان این گونه برنامه‌ها زیاد شوند، ESPN در خدمت آنها کمر خواهد بست. اما با گفته متخصصان ممکن است اون زمان به زودی نرسد، زیرا نمایش‌های تلویزیونی سه‌بعدی کم است و بینندگان هم توجه زیادی به آن نشان نداده‌اند. تلویزیون BBC هم به این خلاصه رسید که اولی همین ماه نمایش برنامه‌های سه‌بعدی را باز کرد. کیم شیلینگلو، مدیر بخش برنامه‌های سه‌بعدی BBC گفته است به دلیل اشتهای نچندان زیاد برای تلویزیون‌های سه‌بعدی در بریتانیا، پخش چنین برنامه‌ها را تا 3 سال دیگر متوقف می‌کند. با وجود آن که در بریتانیا تقریبا 1.5 میلیون نفر تلویزیونهای سه‌بعدی داشتند، تنها نصف آنها مراسمی با شکوه آغاز بازی‌های المپیک لندن را در این نوع تلویزیونها تماشا کردند. با گفته شیلینگلو، تماشای برنامه‌های سه‌بعدی در خانه به دردی سر نیست، زیرا شما پیش از آن که تلویزیون را روشن کنید باید اول عینکتان را یابید که نه همه این کار را خوش دارند. یک سببی محبوبیت پیدا نکردن تلویزیونهای سه‌بعدی هم این است که بینندگان منتظر برنامه‌های بیشتر در این فرمت هستند و برنامه سازان هم منتظری توجه بیشتری مردم به چنین برنامه ها. دیگر عامل ها هم جای دارند، از جمله تمایل حالا این است که استفاده ابزارهای الکترونی را آسان تر میکنند، اما در تلویزیون های سه‌بعدی چنین نیست. بیننده نمیتواند آن را از هر کجای خانه تماشا کند و بعدن چنین برنامه ها را نمیتوان مثلا از یک مخزن یگانه پیدا کرد. ورونیکا گونزالس تایر، کارشناس بازار تلویزیون ها، به خبرگزاری آلمان گفته است تو زمانی که تلویزیون های سه‌بعدی به عینک پیدا نشوند، نمایش های سه‌بعدی زیاد نخواهند شد. از همین است که حالا شرکت ها به جای تلویزیون های 3D به تولید تلویزیون های هوشمند و یا سمارت TV توجه کردند، زیرا به گفته گونزالس تایر علاقمندی مشتریان به این گونه تلویزیون ها بیشتر است. دیگر چیزی که میتواند سبب جا نگرفتن بازار تلویزیون های سه‌بعدی شود، به بازار آمدن تلویزیون هوشمند شرکت اپل است که دیر باز درباره آن سر و صدا میکنند. ولی به گفته ورونیکا گونزالس تایر، با پایان آمدن قیمت تلویزیونها و فایده برنامه سازان، گمان است که این معجزه اپل هم نتیجه دهد. خانم تایر می افزاید معلوم نیست که شرکت اپل تلویزیون خواهد ساخت یا نه، ولی می گوید او در بزرگی که فایدهش سال هاست کم می شود، بعد از آوردن سود برای اپل سخت خواهد بود.
برنامه قوقای تاجیکی در اینترنت رو میشنوید. واقعا یادتون نرود که هر وقت فرصت یافتید سری بزنید به تارنامه رادیو آزادی که نشانیش رو میدونید azadi.org. هر روز با خبر و گزارش های تازه نو میشود، عکس زیادی هم برای شما از گوشه‌های مختلف تاجیکستان گرفتیم نشر میکنیم، ویدیو هم خواهید هست و اگر میخواهید دایر به مسئله صحبت کنید، مرحمت، تارنامه ما منبری آزادی است، هر نظر و اندیشه شما را نشر خواهد کرد. azadi.org و یا azadi.tj وبسایت ماست و اگر تلفن هوشمند هم دارید در آن ما را به آسانی پیدا میکنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، ضمن سخنرانی در یک مراسم خیریه برای کودکان در شهر لندن، خواستار تدابیر جدی برای محافظت نارسان و کودکان از پورنوگرافی و دیگر محتوای زیان‌آور در اینترنت شد. دیوید کامرون مسئله ناممکن کردن دسترسی به عکس‌های زورآوری و خشونت و تبعیض کودکان در اینترنت را در میان گذاشت و خواست تا کودکان از عکس‌های فحشی که نظر آنها را درباره ارتباط جنسی و مناسبت زن و مرد به گفته دیوید کامرون کج و نادرست میکند، ایمین نگاه داشته شوند. دیوید کامرون افزود:
Children can't go into the shops or the cinema کودکان اجازه ندارند به مغازه بروند و چیزی را بخرند که برای کلانسالان است و یا فیلم برای کلانسالان را ببینند و ما بر حق چنین معیار گذاشته ایم. ولی وقتی اینترنت در میان است ما با مسئولیت خود در برابر کودکان به اعتنایی میکنیم. دلیل من این است که اینترنت حاشیه زندگی واقعی نیست و یا برای گریز از زندگی واقعی نیست. آن هم زندگی واقعی است.
دیوید کیمرون اعلام کرد که حکومت بریتانیا با 4 شرکت اصلی فراهم کننده اینترنت در کشورش مسئله براه انداختن فیلتر خانوادگی را بررسی می کند که به طور اوتوماتی دسترسی به سایت های پورنوگرافی را ناممکن می سازد. اگر مشتری بخواهد می تواند فیلتر را خاموش کند. نخست وزیر بریتانیا افزود تا آخر سال روان پرووایدرها در کشور به 19 میلیون خانواده که اینترنت دارند نصب این گونه فیلتر را پیشنهاد خواهند کرد. دیوید کیمرون خواست که تورنامه های جستجویی فهرست سیاهی عبارات و کلمه در اینترنت را تهیه کنند و چاره‌های بیندیشند که عکس‌های غیر قانونی خشونت و فحشا هنگام جستجو پیدا نشوند.
من پیامی روشن به گوگل، بینگ و یاهو و بقیه آنها دارم. شما وظیفه دارید که در این زمینه عمل کنید. این وظیفه اخلاقی شماست. من گفته های بعضی از این شرکت ها را قبول ندارم که میگویند به خاطر آزادی بیان جستجوی این چیزها را اجازه باید داد. من از حکومت خواستم تا ماه اکتبر گزارش را آید به همین تهیه کند و شرکت های اینترنتی در این باره به من خبر دهند. With the search engines coming
in to update me. دیوید کیمرون گفت اگر از ملاقات ماه اکتبر قانونی نشود برای به عمل وادار کردن شرکت های اینترنتی گزینه های قانونی را پیش خواهد گرفت. اما حامیان آزادی بیان میگویند که فیلتر اینترنت با بهانه مسدود کردن سایت های پورنوگرافی میتواند مانع دسترسی به اطلاعات قانونی هم شود. پدریک ریدی از سازمان غیرحکومتی شاخص سنسور میگوید چون این فیلتر یک نوع سنسور میتواند باشد و دیگر اینکه به والدین احساس دروغ میدهد که دیگر بچه‌هایشان به اینترنت امن دسترسی دارند.
فیلترها همه چی را غلبیر کرده نمیتوانند و نگرانی این است که والدان شاید فکر کنند همه چیز دیگر امن است و ما نباید در اندیشه آن باشیم که بچه های ما در اینترنت چی را میبینند. یگانه راه درست امین نگه داشتن فرزندانتان در اینترنت این است که خودتان نظارت کنید که آنها چی را تماشا میکنند.
به گفته دیوید کیمرون والدان در امر محافظت بچه هایشان از پورنوگرافی در اینترنت تنها گذاشته شدند و او میخواد که با حکومتش در این کار به پدر و مادران کمک کند. شنوندگان ارجمند بسیار خوشحال میشویم اگر شما نیز نظر و اندیشه خود را درباره این مسئله بحث برانگیز به ما بگویید. در تارنامه رادیو آزادی ozodi.org اگر در فیسبوک نیز میخواهید نظر و اندیشه خود را بنویسید اونجا نیز هستیم با نام آزادی. در مویمیر اگر باشید اونجا با نام رادیو آزادی هم میتوانید ما را پیدا کنید. سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. من تایری سفر در خدمت شما بودم. از نزدی رادیوهای خود دور نروید. برنامه جالب دیگر از رادیو آزادی منتظر شماست. با ما بمانید.
مجنون شد بسرا مادری نازنین، ما را کفایه عشق شادری نازنین، مجنون شد بسرا مادری نازنین، گل بسر از نازنین، گل پیکر از نازنین، افسانه شهری ما جادوگر از نازنین، ها بله ها بله بازیگر از نازنین، نازنین نازنین تاجی سر از نازنین. تو به بالا از همه بالا تری، هم به رخسار از همه زیبا تری، گر به خاموشی سخن ها می سرایی، آی بی نازم از همه زیبا تری، گر به خاموشی سخن ها می سرایی، آی بی نازم از همه زیبا تری، گر از نازنی مارا کبایه ایش شادری نازنی، مجنون شد بسرا مادری نازنی، گل
گل بر سرت نازنین، خود پیکر